بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة الریان صفحه 441 صفحه 22. و یمکن ان یقال المراد بالزن زن هم المتقدم فیکون الالف و اللام عوضن عن المضاف الیه فتدبر. گفتیم آیه و ما یتبعه و افسر هم الا زنا این نزدن لا یغنی من الحق شیعا دلالت میکند بر این که زن حجت نیست و ما ممنوعیم از این که عمل کنیم به زن مطلقا. این مطلقا برامون مهم بود و توضیح دادیم طوری که این مطلقا شکسته بشه و ثابت بشه که عمل به زن در بعضی جاها اشکال نداره. یک بار تفصیل دادیم بین اصول دین و فروع دین، یک بار تفصیل دادیم بین اونجایی که حرج لازم بیاد حرج لازم نه. بالاخره به یه صورتی خواستیم مطلقا رو نفی کنیم به طوری که زن در بعضی جاها حجت بشه. حالا از اینجا که شروع کردیم بخونیم، دو تا احتمال دیگه تو این آیه ذکر میشه که در این دو احتمال مذکور هم باز مطلقا ظاهر میشه، یعنی کلمه مطلقا برداشته میشه و ثابت میشه که زن همیشه ممنوع العمل نیست بلکه بعضی اوقات ممنوع العمل. این دو توجیه که باقی موندن یکی اینه که الافلام این نزنه الافلام بدل از مضافون الیه باشه، یعنی این نزنه هم لا یغنی من الحق شیئا، نه هر زنی. الافلام رو بدل از مضافون الیه بگیریم و بگیم که این نزنه یعنی این نزنه هم وقت زن کفار در مسئله اصول دین لا یغنی من الحق شیئا. خب اگه اینطور باشه این آیه فقط زن اونها رو ممنوع میکنه و از حجیت میندازه، مطلق زن رو از حجیت میندازه، اون وقت ما میتونیم بگیم زنون حجیت هم داریم. این یک توجیه دوم اینه که ما بگیم این نزنه لا یغنی من العلم شیئا، حق فرموده، آیه حق داره، ما به جای حق علم بذاریم و از حق علم اراده کنیم، یعنی در مواردی که علم لازم است مثل موارد اصول دین این نزنه لا یغنی من العلم شیئا، زن کافی نیست جانشین علم نمیتونه بشه. خب این اختصاص داره به مواردی که علم ممکنه و علم مطلوبه، اونجایی که علم مطلوب است زن کافی نیست. خب واضحه این مطلب که اونجایی که ما علم لازم داریم نمیتونیم به زن اکتفا کنیم. پس مطلقا من نمی کند عمل به زن رو، بلکه اونجایی که علم لازم هست عمل به زن ممنوع. اینم تفسیر توجیه دوم. این دو تا توجیه رو ایشون ذکر میکنه و میفهمد اگه این دو توجیه رو بگیم دیگه آیه دلالت بر منع از عمل به مطلق زن نداره، بلکه من میکنه از عمل به زن، من میکنه کفار رو از عمل به زن در اصول دین و من میکنه همه رو از عمل به زن در اونجایی که علم طلب شده و این دو تا هیچ اشکالی نداره که زن در این دو تا حکم نباشه. صفحه 442 صفحه 22 پایان جنن میگار که مراد به از زنی که در این نزن لایق میمینه هر دشه آمده زن نهم است، زن کفار است، اون زنی که قبلا گذشته. زنی که قبلا گذشته این بود که گفتیم این یتبعون الا زن یا این هم الا یخرسون، یا گفتیم تقربتی در آیه دیگه است که الا این لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الذین هم لا یخلصون. یا در جایی داشتیم ما لا تقوم ما لیس لک به علم، یا اصلا در همین آیه که داریم بحث میکنیم داشتیم که و ایزا قیله لهم تعالو ایلا منزل الله و ایزا رسول و الله هست و نمابتت نلعی آبانا، بعد داشتیم اولو کن آبا هم لا یعلمون شهن و لا یعلمون شهن، اینجا همه زن مطرح بوده. اینجا خب فیکون الالف و اللام یعنی الالف و لام از زن ایوزن الالف مضافه الی، یعنی وضع از اون همی که مداخله رنگ بوده و حذف بده فتدن. خب در این صورت همه زنها ممنون نمیشن، زن کفار نسبت به در اصول دین ممنون میشه، خب اونم مشکلی نداره. او یقال یا گفته شود که این نزدن لا یغنی من الحق شیعا به معنای این نزدن لا یغنی من العلم شیعانه، یعنی ازا کان المطلوب علما اگر در موزه علم مطلوب بود لا یقوم زن و مقامه و همه ظاهران، این هم روشنه که اونجایی که علم مطلوب زن کافی نیست. میفهمند و قوله تعالی یدلو، قوله مبتداست، یدلو که در آخر هم میخواد میاد خبره. و قوله تعالی اینه لا یحب المستکبرین که ان المعنا یبغضهم، که ان المعنا یبغضهم حالت جمله مترضی داره که داره معنا میکنه لا یحب المستکبرین. قول خداش گویا معناش این است یدلو علی تحریم رسید. آیه دارد که خداوند مستکبرین رو دوست ندارد، ایشون لا یحب رو به معنی یبغضو میگه، لذا میگه چند در معنی یبغضو. خب مبغوض بودن برای خدا در صورتیست که شخص کار حرامی انجام بده یا واجبی رو ترک بکنه، در اون صورت مبغوض میشه. وقتی خدا مستکبر رو مبغوض داره یعنی استکبار حرامه. این لایه با معناش این نیستش که دوست نداره و دشمنم نداره، چون وقتی دوست نداشت اون طرف که دشمن دارد حاصل میشه. اگرچه ممکنه در بعضی ها دوست نداشتن مستلزم دشمن داشتن نباشه، چون حد وسطی وجود داره، ما کسی رو دوست نداریم، ولی وقتی سوال میشه دشمن هم نیستیم، باشه بغضی هم برش نداریم، مثلا کاری بش نداریم. اما خدا اینطور نیست، خدا یا دوست دارد یا دشمن دارد. نسبت به کسی بی تفاوت بشه یعنی دشمنش داره، ولی بی تفاوت نمیشه. خدا قیازه، هیچ وقت به کسی بی تفاوت نمیشه، مگر اینکه اون خودش قابلیت رو درست کرده باشه برای اینکه خدا نسبت به او بی تفاوت باشه. پس وقتی خدا دوست نداشت میشه بغض داره. خب بغض داشت حتما یه کار خطایی کرده که مقبول شده. مستکبر به خدا بغض داره یعنی استکبار کار خطایی، از اینجا حرمت استفاده میشه. قول خداوند با این تفسیری که ما کردیم دلالت میکنه به تحریم استکبار، و غیر از این تفسیر هم نمیشه. نمیشه گفت لا یحب المستکبرین یعنی خدا نسبت به بعضی بی تفاوتی، اون بی تفاوتی مال ماست. البته حالا ما نمیتونیم به طور یقین بگیم، البته من گفتم حتما، ولی به طور یقین نمیتونیم بگیم لا یحب یعنی یحب قضی، لذا ایشون که انه آورده. شاید اگر در یه موضع دیگری می بود غیر از خدا کندن نمی آورد، یه جایی که مثلا موجودی حالت سوم نداشته باشه یا حب داشته باشه یا بغض، اونجا دیگه کندن نمی آورد. اما چون در مورد خداست این مورد احتیاط کرده کندن آورد. این قول خداوند دلالت می کند برای اینکه استکبار و تکبر محاله. حرامه، نه محاله، حرامه. چه فرقی بین استکبار و تکبره؟ شاید فرق این باشه که استکبار یعنی اظهار کبر، تکبر یعنی همون صفت باطنی، ولی اظهارم نکنه. تکبر با حسادت فرق میکنه. حسادت تا وقتی اظهار نشه مشکلی نداره، اما تکبر میخواد اظهار بشه میخواد نشه، هیچ کار داره. تکبر یعنی شخص خودشو بزرگ ببینه، یعنی غلطه، ولی اظهارم نکنه. بنابراین هم استکبار حرام هم تکبر. حسادت خودش حرام نیست، خب یه نفر اینطوری هست، ولی تا وقتی که اظهار نمی کنه حسادتشو و ترتیب اثر اون حسادت نمی ره، مبتلا به محضوری نشده. بله اون کمال باطنی رو نداره، ولی حرمتی براش نیست، تو کار حرامی نکرده، یه صفت زذیلهی در ذاتش هست، این از کمال می نزه او رو، ولی کار حرامی انجام نمی کنه. برخلاف تکبر کسی خودش حرامی، ولی اظهارم نشه. و مایت الله علیه یعنی بر حرمت استکبار و تکبر کثیر است، مثل فبه سمان مثلا تکبری مسوه، یعنی محل یعنی منزل. نظامی فهمون ای بعثم معبا و منزل من تکبر، من تکبر فی دنیا الناس یوم القیامه. سه تا ظرف یا جار و مشروع اینجا داریم، یکی فی دنیا، یکی الناس، یکی یوم القیامه. فی دنیا متعلق به تکبر است، تکبر در دنیا، تکبر در آخرت انجام نمیشه. متکبرین در دنیا اونجا زیر دست پا هم نمیتونن تکبر کنن، گفته شده دیگه مثل موچه زیر دست پای مردم هم، از قدرت تکبر اونجا نیست. بنابراین تکبر فقط تو دنیا هست. علن ناس، این علن ناس یه وقت تکبر بر خداست، یه وقت تکبر بر مردمه. تکبر بر خدا که اصلا حرمتش ظاهره، تکبر بر مردم است که در این آیه میخواد حرام اعلام بشه و صاحبش تهدید بشه. الناس متعلق به تکبره. یوم القیامه مرتبط است با بعث معبا و منزل، یا مرتبط با معباست، یعنی معوای شخص در روز قیامت، معوای در روز قیامت برای کسی که در دنیا تکبر علناس میکند بد است. معوای کسی که در دنیا تکبر بر مردم میکند، این معوا در روز قیامت بده. در دنیا نه، ممکنه خیلی خوب باشه. در دنیا کسانی که متکبرن بعضی هاشون بلاخره تا یه مدتی که خدا مثلا پادشاهیشو ادامه، پادشاهی نادر رو مقدر شده که ادامه پیدا کنه، خب مسئله که بس نیست، مسئله دنیایش که بس نیست. بعد وقتی سقوط شد بده، ولی تا وقتی که تکبرش به جای خودش هست مسئله هم بد نیست، تو آخرت مسئله هم منزل بده. این آیه به چه مناسبت اینجا ذکر شد؟ این نمول آیه به مستشم البته بحث ما در امر معروف و نهی از منکره، آیات یه جوری با امر معروف و نهی از منکر ارتباط دارن، ولی آیه قبل بحثی از متکبرین داشت. کفار همه در مقابل خدا متکبره، ولی ذا خان ولی ذا اعتراف نمی کنن. به این مناسبت مانعی نداره که ما این آیه رایه بول مستفیرون رو مطرح کنیم، این نقل رایه بول مستفیرون رو مطرح کنیم، مانعی نداره. اگر چه از می کنن این شاید به خاطر آیه قبل مطرح نشده باشه، خودش مستقلا مطرح شده. بس در امر معروف و نهی از منکر داریم، اینم یه نوع نهی از منکره، بالاخره استکبار منکره. توجه داشتید که مرحوم محقق آیاتی رو که مستقیما ناظر به امر معروف و نهی از منکرن نقل میکنن، ولی مقید به این چنین آیات تنها نیستن، گاهی بعضی از منکرات رو هم میارن و بیان میکنن که این منکرات نباید انجام بشه. این طور آیات هم مطرح میکنن. خب استکبار یه منکره و این آیه داره بیان میکنه که نباید انجام بشه. پس این آیه مناسب بحث ما میشه، اگر چه در صراحت در نهی از منکر نیست. این تکلیف ما که نهی از منکر بیان نمیکنه، ولی منکری رو داره بیان میکنه و از این منکر داره نهی میکنه، خودش داره بیان میکنه. اینا مناسب با بحث ما میشه. آیه بعد ادعو الی سبیل ربک، اینم یه نوع مناسب با امر معروفه. اینم نحوه امر معروف رو داره بیان میکنه، پس مناسب با امر معروف هست. البته نحوه امر معروف و نهی از منکر هر دو، که ما امر معروف کنیم که نهی از منکر کنیم، باید با حکمت و موعظه حسنه باشه، با ملاطفت و محبت باشد اولا، و با دلیل قوی باشد ثانیا. یعنی هم بیانمون باید محکم باشه، هم نحوه بیانمون باید نحوه پسندیده باشه که طرف مقابل رو به لجبازی و مقاومت وادار نکنه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. درباره حکمت که تفسیر شیست اختلاف توضیح میدیم، موعظه حسنه جاده لنبلتی حسن، همه اینا باید توضیح داده بشن. من از رو میخونم، اون مقداری که لازم بخواهد خارج از نکنم. ادعو الی سبیل ربک، خطاب به پیغمبر رضایشو میفهمد، ای ادعو یا محمد صلی الله علیه و سلم الناس الی الاسلام، هم فاعل ادعو رو ذکر میکنه، هم مفعول رو، هم الی سبیل ربک رو الی الاسلام معنا میکنه. الی سبیل ربک رو ایشون تفسیر کرده به الاسلام. بل حکمت وسیله دعوته. اسلام مدعو الیه، اما حکمت وسیله دعوته. حکمت یعنی چی؟ چند جور معنا میکنه. اول بالمقالت المحکمت صحیح، مقاله‌ای که صحیح باشه، فاسد نباشه و محکم باشه. محکم یعنی هر چی مانه. حکیمانه یعنی هر چیزی به جد خود. صغرا و کبرا رو پرت و پلا نکنیم، مرتب منظم بشینیم به صورت ریاضی که نتیجه راحت گرفته بشه. هم صحیح برهان بیار، هم محکم بیار، یعنی قیاس رو مرتب بشین که همه بشنن بفهمن. ولی اگه بخوای پراکندش کنی ممکنه اهل فهم بفهمن ولی بقیه نفهمن. و این نتیجه عام نداره، نتیجهش مربوط میشه به گروه خاصی. پس مقاله محکمه داشته باش و صحیحه، هم محکم باشد که هر چیزی به جای خود است، نظم خاصش رو رعایت کن، هم صحیح باشد. وحی البرهان، مقاله محکمه صحیحه چیست؟ برهانیش که حق رو بیان کند و شبهه رو زائل کند، هم مطلوب رو اثبات کند، هم خلاف مطلوب رو رد کند. فقط حالا فرمود که برهان باید اینطوری باشه، اما چگونه باید ادا بشه در موعظه الحسنه یا در جادل ملتی حسن بیان میشه، که کیفیت بیانم باید با مدارا و خوش اخلاقی باشه. فقط در مجموع بیان الی دین الله و مزاته، ما گفتیم ادعو الی سبیل ربک یعنی الی الاسلام، مجموع بیان میگه یعنی الی دین الله و مزاته. فرقی نمی کنه، فقط عبارت فرمود دین خدا و رضایت های خدا. خواهش است که سمت دین بیاد، به سمت مرضات میره. از مرضات و دین با هم جمع کنید هم اسلام میشه. ما گفتیم الان اسلام میشه، میگه الان دین بزن و مرضات. او بالقرآن، این او بالقرآن اثر بر به چیزه، اثر بر مقامت مهم، به مقالت محکم است. مردم رو به حکمت یعنی مقاله محکم صحیح دعوت کنید، یعنی به وسیله مقاله، یا به القرآن یعنی به وسیله قرآن که اونم مقاله محکمه صحیح است. اونجا یه مصداق بارز مقاله محکمه صحیح است. وقیله به معرفت به مراتب الافعال و الاحوال. مرتبه رو در عوض کن به این وسیله که اونها رو آشنا کنی به مراتب افعال و احوال. که این بالمعرفه رو تفسیر دیگری برای بالحکمه گرفتن که اینطور میشه مردم رو به حق دعوت کن به این صورت که اونها رو آشنا کنی با مراتب افعال و احوال. چون کلمه ببسره بالمعرفه آمده، من اطرش گرفتم بر قرآن که بر قرآن مسئول بر بهشمه. وقتی این دونیم همه شد میتونیم طوری هم معنا کنیم بالمعرفه رو از بگیریم بر الادین الله و مرزاته، یعنی مردم رو دعوت کن به دین خدا و مرزات خدا و دعوتشون کن به این که معرفت پیدا کنن به مراتب افعال و احوال. مراتب در اینجا یعنی مراتب حب و بغض، که چه کاری از کارهای اونا محبوب من است، چه کاری مبغوض است، چه حالی از حالات اونا محبوب من است، چه حالی مبغوض است. وقت محبوب و مبغوض شدن در درجات داره. والموعظت الحسنه، این والموعظت الحسنه اصول از حکمته، یعنی مردم رو دعوت کن الى سبیل ربه، حالا سبیل رب یا اسلام بود یا دین الله و مرزاته بود، دعوتشون کن بالحکمه و بالموعظت الحسنه. موعظه حسنه رو مطلب معنا میکنه شخص رو از قبیح منصرف کن به طوری که او را در ترک قبیح ترغیب کنی و در انجام قبیح تهدید کنی. این میشه موعظه حسن. اما به وجه حسن تهدیدش کن و هوا صرف و عنده قبیح. موعظه حسن این است که شخصی رو که متکب قبیح میشود یا میخواهد متکب قبیح شود از قبیح منصرف کنیم به طوری که ترغیب در ترک قبیح پیدا کند و ترغیب در ترک قبیح شود، این رغبت درش ایجاد کنیم در ترک قبیح و ترغیب در فعل شود فعل قبیح، یعنی تهدیدش کنیم به نسبت فعل قبیح. و فی ذلک تلیین القلب بما یوجب الخشوع، یعنی در موعظه حسنه قلب شنونده نرم میشه به طوری که این نرم شدن باعث خشوع میشه و خشوع در مقابل ما نه، خشوع در مقابل مطلب حقی که میشه عرضه کردیم. یعنی اگر درست موعظه کنی شخص مخاطب ما خاشع میشه در مقابل مطلبی که ما برای القا میکنیم. بعد دنباله آیه داره و جاجر هم به لطیه هستن مجادله، یعنی مناظره، منتها نه مجادله که ما در فارسی میگیم چه همراه خشونتی. من که میتونه با خشونت بشه میتونه با غیر خشونت بشه. در اینجا فهمیده و جاجر هم به لطیه هستن با به لطیه هستن و فهمیده که ما مجادله هستن باشه نه مجادله باشه. می فهمد ای ناظر هم با اونا مناظره کن به لطیهی احسن، یعنی به قرآن و به احسن ما این بکنونن خودی هست. هم قرآن برشون بخون هم قوی ترین دلیل رو که داری برشون اقامه کن. اللتی صفتی چیه؟ می فهمد و تقدیره، یعنی تقدیر قول خداوند به کلمت لطیهی احسن است. جادل هم به لطیه هستن این به کلمه ای که هستن هست. از ول موعظتون حسنه ایشون دو مرتبه تکرار میکنه. تا اینجا کلام مجموع بیان بود که داشت نقل میکرد. بلکه رو معنا کرد، موجه حسنه رو معنا کرد، جالب جاده بلکه حسنه هم معنا کرد. حد ول موجه حسنه کلام خودشه، دوباره موجه حسنه رو بیان میکنه، چند خط بعد جاده بلکه حسنه رو بیان میکنه. به این ترتیب آیه دو بار داره معنا میشه، یک بار با معنایی که مجمل بیان کرد، یک بار با معنایی که خودشون میکنه. معنای مجمل بیان خوندیم، معنای خودشون ظاهر نمیشه. خب بریم بسیار